أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با خمس ارباح مکاسب قطع نظر از استدلال به آیه شریفه و ما ورد فی تفسیرها روایات متعدد و متکثری داشتیم که یدل علی ذلک، بنابراین گذاشتیم که ابتداعا این روایات را یک یک بررسی کنیم و بعد برگردیم به جمع‌بندی و فروعی که از اینها استفاده می شود. در طی قرائت و مرور بر این روایات سخن رسید به روایت معروف مکاتبه علی ابن مهذیار، مکاتبه ای که خودش داشته و جواب طولانی که حضرت جواد الائمه سلام الله علیه برای او مرقوم فرموده. روایت را به طوله که بیش از یک صفحه وسائل خوندیم، محتوی نکات و مطالب متعددی بود از نظر سند مما لا ریب فیه، سند معتبرتون جدا، ولی در این حال صاحب مدارک وقتی به اعتبار سندش اقرار می کند گوید اما در متنش و مطالبش چیزهاییست که لا یمکن الالتزام به، فلا بد من طرح الروایه و رد علمها الى اهلها، روایت از اعتبار می افتد. همچنین صاحب مقتل منتقل جمان و مرحوم صاحب حدائق هم حرف این دو بزرگوار را نقل کرده. مجموعه اشکالاتی که این دو بزرگوار در مورد این روایت مطرح کردند شمارش کردیم به 7 اشکال می رسید. شمارش اشکالات به ترتیب مطالب مندرج در روایت بود. 4 اشکال در مورد فراز اول، این که من در مورد ذهب و فضه اذا حال علیه الهول خمس قرار دادم و در غیر مورد ذهب و فضه قرار ندادم، منتن منی لهم، این تعبیراتی که در روایت بود. و 2 اشکال در مورد میان متن روایت، خمس در جوائز و خمس در لغته، و 1 اشکالم در مورد ذیل روایت که امثال نصف و سوس یجب علی الموالی نصف و سوس. اشکال 4 اشکال اول و 1 اشکال اخیر مبنی بر این که امام که جعل و رفع شرعی به دست او نیست، چگونه میگه انی اوجبت لهم کذا ولم اوجب لهم کذا و نزالک منن منی علیهم، و این تعبیرات. 4 اشکال اول به این نکات برگشت میکرد و اشکال اخیر هم همچنین چطور امام میفرماید نصف و سوت خمس خدا قرار داده، بین خمس تا نصف و سوت، بین 1/5 تا 1/12 فاصله زیاده، چطور شده که امام این چنین میفرماید. و بعدم 2 اشکال در مورد خمس در جوائز و خمس در لغته. در جلسه قبل طی 1 بیانی عرض کردیم، نه 4 اشکال اول و 1 اشکال آخر رفعش آسانه و مشکلی هم نداره، اما اشکال آخر که آسان تره، بله یجب الخمس به نص شرعی القرآنی و روایات بسیار. خمس ما یجب فی الارباح قرائم و امثال اینها هو الخمس، در این حال این خمس مالکیه یا کله ملک للامام و علیه حفظ سادات یا نصفه للامام و نصفه للسادات و امام متولی آن است، ولی اونها نتیجتاً کسی در ملک خودش اگر مصلحتی ایجاب کنه، مصلحت بدانه، تصرف کنه، طلبی از کسی داره بهش ببخشه لمصلحتن، یا در اون قسمتی که ولایت دارد ولیشه متولیشه مصلحت داره ببخشه، طوری نمیشه، این مقتضای ملکیته. حالا امام در اون سال برای یک خصوصیاتی اونم محدود میکنه، برای یک خصوصیاتی مصلحت دانستن که مقداری از خمس را به اصطلاح عرب خمس دهندگان شیعه ببخشن، این مشکلی ایجاد نمیکنه، چیزی نیست که لا یمکن الالتزام به. و اما در مورد اون چهار قسمت اول که بله، مثلا امام میگه خمس در طلا و نقره‌ای که سال برش گذشته باشه، یه چیز تازه‌ای شد، این که غنیمت نیست، دلیل بر خمسی در این مورد من جعل شرعی نیست، چطور امام میگه اوجب علیهم؟ بله اینا کلن برمیگرده به ولایت امام علیه السلام. امام در جایی که مصلحت جامعه را بداند میتواند درباره اونها ضریبه‌ای غیر از اون که در اصل شرع قرار داده شده قرار بدهد، و این از این مورده. بله امامم عذرشو ابتدا البته بعضی از جاتو فرمود برای نکاتی، برای لمعال معنا من المعانی، یک سلسله مقصودهایی که در این رابطه داشتیم، برای اینکه امسال وضع خوب نبود چه جور بود، یا قصرو اهل القوم چنین یا قصرو یا قصرو اینها، بله باید پولدارها یه مقدار اینا رو جبران کنن. دقیقا هم امام اماده دست گذاشته رو اون موردی که یتعلق به اونایی که وضعشون بهتره و پول دارن، کسی که طلا و نقره داره و طلا و نقره رو هم کنار گذاشته که حال علیه الهول زکاتش که به جای خود، به قول اون آقا که هیچی، این یکی اضافه بر او فعلا، اونم فی آمی. بله این احکام اضطراری، این جعلهای حکومتی محدوده داره، فی آمی فقط در یک سال این قضیه هست، این جعل امامه. البته امام میتونست مثلا بگه از همه مردم دیگهی که خمسشون هم دادن یه پنجم دیگه هم مثلا بدن، یا یک دهم دیگه هم بدن، نه منن منی نسبت به اصطلاح ادوات خانه قرار نداد، نسبت به زی و امثال اینا که احیانا به زور به خرج خودشون میرسه نه قرار نداد. آمد دقیقا امام علیه السلام دست گذاشت به اون مواردی که در حقیقت جمله عجز املاک زائده از اونها ضریبه رو قرار داد. میتونه بله اگه مصلحت اقتضا بکنه. حالا امام خود این محدود، اگر حکم شرعی باشد سال نداره الى آخر الابد الى یوم القیامه است، اما خود این نشون میده فی آمی، حالا به خود یا آم یا شما یه مرتبه اینجا تمعتم گل کرد بگی دو آم و ده آم و محدود شد، این نشان میده، این نشان میده حکم اولیه نیست. خب با توجه به این نکته، اینم مسئلتون، آیا امام علیه السلام از باب ولایت حق دارد چنین کاری و چنین تصرفی در اموال مردم بکند یا نکند؟ شما ای صاحب مدارک استغراب میکنید نه، ممکن است خود همین روایت یکی از ادله این مطلب باشه که اشکالی داره، چیزی نیست که ما بتونیم قاطعانه رد کنیم، نه ما لا یمکن الالتزام به نیست، تصور ثبوتی دارد. خود این روایت هم حالا قطع نظر از عمومات و چنین و چنان و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و امثال اینها، قطع نظر از اونها خود این روایت صحیحتون یدل علی ذلک. نه قمس اضافه بر زکات، زکاتی چرا؟ نه 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 نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ولا اوجب عليهم الا الزکات التي فرض الله عليهم، در هر سال اونی که واجبه براشون همون زکات او سر جای خودش. و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، در امسال چنده به عنوان کار اضافه خمس قرار دادم، اونم در مورد ذهب و فضه، نه در مورد ادوات مکه و نه در مورد زیعه و امثال اینا. در این خصوص این غیر از اون زکاتی است که فرض الله تعالی، اینی که اوجب این خصیصه. بله غیر از اون خمس غنائمه، غیر از بله این مالیات جدید حکومتی است، اونم در یک سال قرار داده شده. بله و این در هر حال خب مسئلتون، حالا شاید زمان صاحب مدارک و امثال اینها چندان اینا مطرح نشده بوده، گفتگو نشده بوده، استغراب میکنه صاحب مدارک، نه اینها جایزون یمکن. خود این روایت میشه یکی از ادلهش. اون روز عرض کردم ببینید در خود زمان نهازا که اینا مورد بحث شد اوائل انقلاب برای همین مطلب و مشابه این، مثلا به اون روایت برزون معروف شده بود، به روایت برزون که امیر المؤمنین در یکی از سالها در برزون هم زکات قرار داد، در حالی که نه برزون مورد زکات نیست. به اون روایت استدلال میکرده، این روایت روشن‌تر از اونه در این قضیه. بله از چپ بغل به اصطلاح. بنابراین این اشکالات، پنج اشکال، اشکالات چارگانه اول روایت و اشکال پنجم در مورد آخر که اشکال هفتم ذکر کردیم مرتفع، باقی من دو اشکال، اشکال پنجم و ششم که در اشکال پنجم اینی که جایزه خطیره و المیراث من ما لا یحتسب را من القنیمه و این که یتعلق به الخمس فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت و یغنمها المرء و الفائدت و یفیدها و الجائزت و من الانسان للانسان التي لها خطر جایزه معتنابه و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن از یه قمخیش دوردستی. اینا رو امام در تفسیر غنایم و فوائد ذکر می کند و این که یتعلق به اینها خمس. در متن اشکال می گفتن که این که جایزه تحت الغنایم و الفوائد باشد، نه خلاف مشهور، مشهور عبا ندارن و همچنین میراث و مورد به اصطلاح خلاف سیره هم هست که در این موارد خمس بهش تعلق نمیگیره در میراث. این اشکال دقیقا یک مصادره به مطلوبه. چرا؟ هر دو این مبحث گفت حالا اولش خود این روایت یدل بر تعلق الخمس بالجائزه و هو من الغنائم. غنائم یعنی چی؟ غنائم یعنی یه نوع درآمد، هر گونه چیزی باشه. غنیمه اون زمانا لغتش رو مفصل اون اوائل معنا کردیم که اختصاص به غنیمت جنگی ندارد، اونی که در میدان جنگ گرفته میشه نداره، بلکه هر نوع درآمدی میشود غنیمت. غنیمت تو مثال مشهور فارسی هم میگن یه مو از خرس کندن غنیمته. حالا جایزه یه پولی یه کسی بهش هدیه داده، این غنیمت نیست؟ عرف اینو غنیمت نمیداند؟ چرا؟ در مورد جایزه بله، به خصوص یه اختلاف روایی هست. این روایت میگه جایزه ای که لها خطر نسبتا سنگین باشه. بعضی از روایات مطلق الجایزه رو میگوید فیه الخمس، بعضی از روایات هم نفی میکند. یه اختلاف روایی در خصوص این داریم، جای بحث هست از ذره تعبد، ولی از ذره که من الغنائم روایت ذکر میکنه جای این اشکال نیست که بگیم این لم یعد در بین فقها من الغنائم. بله آقا چرا عرضه؟ نه هیچ وقتا پس نمیده. هرچی ببین هرچی هدیه در طول زمان به آخونده دادن کدومشون پس دادن؟ پس این کلیت نداره. میگه نم حالا خودت پس دادی؟ نه اینا که این چنین نیست. بله بنابراین صدق غنیمت به جای خود، اما حالا این که آیا مقید باشد به جایزه ای که لها خطر یا مطلق الجایزه، حالا در جای خودش بحثش خواهد آمد. مثلا ممکن است جمع کنیم بین این دو دست روایت به این که جایزه مختصر خب خرج میشه امروز و فردای هبه مختصر باقی نمیمانه، اونی که باقی میماند که جای خمسه اون جاییست که فی الجمله جایزه سنگینی باشه که اثر بذاره رو درآمد سالش و از سال اضافه بیاره. بله جایزه چیزی نیست که فوری تا گرفتش خمس تعلق بگیره. من ارباح من الغنائم من الفوائد، بعد در زیرش میگه اونی که اضافه بیاد از خرج سال، بله میاد جزء درآمد سالش، آخر سال اگر زیاد بود بهش تعلق میگیره، یا همینو کنار گذاشته بود یا نه صرف شده بود، پول شده بود، نقد شده بود، لابلای پولاش جابجا شده بود، بالاخره آخر سال اضافه داره. پس این مشکلی نداره. و همچنین ولی میراث ممن لا یحتسب، ارث مشهور اینه که خمس نداره. بله ارث خمس نداره. چرا؟ ولی که غنیمت نیست. تا به حال بابای زنده بود، این پول این سرمایه دستش بود، خرج کل خانواده رو اداره میکرد، حالا اون مرده هر کدوم سهم خودشون دادن دستش، اونم باید همون خرج. چیز تازه‌ای دستشون نیومده، چیز تازه‌ای براشون ایجاد نشده. ولذال های عدو میراث خمس نداره چون غنیمت نیست. این کلی قضیه درست. چی آقا؟ بله مطلق الفایده. پس اون که نباشه که ارث نداره، که اون بدبختی که بمیره که بچه‌هاش تازه خوشحال بشن که خرجمون کم شد، اون که ارث نداره که. به هر شکلی باشه، حالا اون نباشه، شما اینو بهتر میدونید که اگر اینجور هم هست و ثروت زیادی هم داره و به بچه‌هاش نمیده، بچه‌هاش از 20 سال قبل بین خودشون تقسیم کردن، روش معامله هم کردن، ولی اون معامله سلف نیست اینجور. بله حالا بلدن اونای کاریش بکنن جهله به مدتش که مشکل نداشته باشید. اینها در هر حال وارث روی این میراث پیشاپیش حساب کرده و او رو خورده گرفته به یک معنا، نتیجتاً این فایده ای نشد، غنیمتی نشد، چیز تازه‌ای به دستش نیامد. غنیمت اونه که در اضافه بیاد. اگر یک ملکی رو خریده، فرض کنید 100 تومن میفروشه 120 تومن، امروز 100 تومن شد 120 تومن، این 20 تومن غنیمت رو یعنی فایده ای شد، یه چیزی به دست آورد. ولی میراث که چیزی به دست نمیاره که، اینی که بود. بله، میراث ممن لا یحتسب، یه میراثی که اصلا فکرشو نمی کردن، خبرم ازش نداشتن، یک مرتبه برای من خبر رسید قضیه تفوکزا که آقا از 40 سال قبل یه پسر عمویی داشتی مثلا در آمریکا، اونجا بوده، حالا مرده، بررسی کردن، وارثی نداره، وارثش فقط تو هستی، بیا این اموال آماده بگیر. اون طبیعیه، اون شب اصلا جشن میگیره. این جشن برای چی؟ برای اینکه یه غنیمتی به دستش اومده. آیا این میراث به دست انسان رسیده با اون میراثی که هی نشسته بالا سر پدرش تا بیبیره تا ورداره یکسانه؟ عرفاً یکسان نیست. گاهی اوقات یه مقدار تو این مثالا زیاده روی میکنیم در معناش، ولی واقعیت این گونه چیزها برای اینکه واقعاً این تفاوتی که در شعر گذاشته شده ببینیم درست مبنای عقلایی و عمومی داره. بله، این یعد و غنیمت هم، یعد و غنیمت هم. ولی زایمان میگه مل قنائم ول فوائد، یکیشم این ول میراث، این چنینی نه هر میراثی. چه بایی دارید آقای صاحب مداره که میگید اینجا نه نمیشه چنینه، نه این یتعلق به الخمس، مشکلی نداره که. و یکی هم اونی که در اشکال ششم ذکر شد، خمس به لغته، لغته احکام مختلف، من جمله در لغته ای که لا یعرف صاحبها، حالا چقدر باشه یجب التعریف یا لا یجب التعریف، بالاخره اونجایی که حالا تعریفم کرد و لا یعرف صاحبها، مخیرون بین این که تملک کنه و یا صدقه بده از طرف صاحبش و یا نگهداری کنه، امانتاً شاید پیدا بشه صاحبش. بسیار. حالا اگر تملک کرد گونه مال خودم، خودم از هر فقیری هم مستحقترم، مثلا معمولا در این جور جاها که میشه هر کسی حاضره که این نسبت فقرم به خودش بده، بر خودش درست کنه. نه، یجوز تملک، تملک کرد، خب مگر این غنیمت نیست؟ اینم یه نوع شد درآمد. ممکنه حالا فرض اینجور کنیم یه آدمی زندگی معمولی یا زیر خط فقر مثلا خودش یه روزی تو خیابون میرفت یه دستمالی، یه گره خورده یا یه پولی پیدا کرد، پول سنگینی بود، یه تراول چک سنگین پیدا کرد، اون سال وضعش عوض شد و زندگیش راحت شد و آخر سالم اضافه هم دارد، بگن چطور شد وضعه؟ چرا اینجور؟ چرا از کجا بود؟ گفت خدا قسمت کرد، خدا قسمت کرد. بله، یه همچین فایده ای، این آیا غنیمت و فایده نیست؟ چه اشکالی داره که بگیم عموم غنیمت و فایده یشمله؟ این روایت هم دلالت میکنه بله در چنین موردی وقتی تملک کرد و برای خودش برداشت میاد جز عموم غنائم، اگر سر سال اضافه داشت یتعلق به الخمس. اینا شاید الان در بین عموم مردم مسلمان و شیعه هم رایج باشه، یعنی سر سال که میشه موجودیشون رو حساب میکنن، حالا دیگه این موجودی یک جزءش از کجا آمده، یک جزءش چنین شده، یک جزءش چنان شده، اینا رو دیگه حساب نمیکنن. این انواع و اقسام این اموالی که به دستش رسیده، این میگه موجودی فعلیشه. بنابراین میبینیم این دوتا هم، این دو اشکال هم، نه نلتزم و به اشکالی بر روایت نیست، میتونیم به روایت ملتزم بشیم و در این دو سه مورد هم همین حکم رو داشته باشیم. فلم یبقه در روایت مشکلی که بگیم روایت رو از اعتبار میاندازم، نه، روایت معتبرتون سندن و دلالتن و نلتزم به همه خصوصیاتی که در روایت هست. ولذا در آیه در لابلای بحثا به بعضی از نکاتی که در این روایت هست خب استدلال خواهیم کرد. بله نکات موجوده تو این روایات تا حالا خوندیم 6 تا روایت این روایت، بله 5 تا روایت که این پنجمیش بود و حالا تا تموم بشه به 20 تا باید برسه، تلک عشرتین کاملتین میرسه به اونجا، ولی بعضی از نکاتش با هم اختلاف داره، تفاوت داره. اختلاف اینه که بعضی روایات ذکر کرده بعضی ذکر نکرده، اونایی که ذکر کرده حجتون و فیه کفایه، اگر در بینش تهافت بود، تضاد بود، نفی و اثبات بود، چگونه باید جمع بکنیم، اینا رو انشالله لابلای بحثا و فروع و مسائل آینده هر کدوم به جای خودش بررسی خواهیم کرد انشالله اگر عمدی داشته. چی؟ دو نسخه اشکال نیست، معناش چی؟ نه اون لا یعرف له صاحبون یعنی صاحبش شناخته نشده، جاییست که عدم و ملکه هست، جاییست که شعنیت این داشته که به اصطلاح داشته باشه. بله نه این ظهوری در اون معنا نداره، ظاهرش هر دو یکیه. حالا کسی در مقام جواب خواسته باشه اینو ببره جزئی آزاد، نه عم از این دوتا نه. بله خب این دیگه اون وقت اون نظر فقیهه، وقتی روایتی متضمن 7-8 اشکال متعدد باشه در هر قسمتیش اشکال وجود داشته باشه، این در مجموع دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه که تا اون قسمتش بشه چیش باقی میمونه. نه این چنین نیست. حالا ضمن روایت دیگه هم میگیم سابقا هم گفته شده غنیمت لازم نیست زحمت و مایی کشیده باشید، نه خیالا اینا بدا هم میگیم. روایت ششم در کلی فعلا این روایات را به همون ترتیب وسائل میخونیم، روایت 6 باب 8 ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن الحسین ابن عثمان عن سماعه، سند معتبر بلا اشکالین، حالا بگیم صحیحتون یا به مناسبت سماعه بگیم موثقون در مورد سماعه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، چنه خمس در چیه؟ فقال علیه السلام، شاید در سوالش خصوصیاتی مورد سوال بوده ذکر نکرده، مکرر عرض کردیم که گاهی خصوصیات سوال رو سائل به جواب واگذار میکنه، یعنی از جواب اون چی که فهمیده میشود کفایت میکنه. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، چند سوالش این بوده که آیا در این ها در اون در تجارت در ربح در صنعت، شاید احتمالا در سوال این خصوصیات رو کمون که در روایات دیگری هم مشابه این سوالات بوده. خب قضیه خمس ارباح مکاسب گرچه از اول عرض کردیم زمان پیغمبر بوده، حتی پیغمبرم برای جمع آوریش اماری می فرستاده اینها، ولی در این حال خیلی شایع نبوده تو مسلمان ها و توی شیعیان هم حتی زنده کمی بودن شیعه ها و پولمولی هم دستشون نبود، درآمدی نداشتن، اصلا زندگیشون خیلی ها با همون بیت المال میچرخید، سهمیه‌ای که از باب زکات بهشون داده میشد با اون زندگی میکردن. تا کم کم دیگه زمان صادقین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق مطرح شد. وقتی که پولی دستشون رسیده از اون غرائم کثیره و کم کم اینا رو سرمایه قرار دادند و مشغول کاسبی شدند و درآمدی پیدا کردند و یکی زیعه خرید، کشاورزی مشغول شد، دیگری صنعتی اهداف شد، اینا شدند. حالا که شده فل جمله فهمیدن تو این درآمدها خمسه، اما حالا تو این درآمدها همش یا بعضیش قسمت به قسمت داره؟ آیا صنایع با زیعه یکسانه؟ آیا تجارت با زیعه یکسانه؟ اینها رو طبعا سوال میکردن. میدیدید تا به حال روایات متعددی ناظر به این گونه سوالات، احیانا هم روایت سماع هم از این قبیل بوده باشد. خمس در چیه؟ حضرت می فرماید فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. کلمه ما افاد الناس یعنی چی؟ فی کل ما افاد الناس یعنی چی افاد؟ که ادبیات خوبه معنا کنید دیگه اینا رو. در کلمه افاده دو احتمال هست، یکی این که معناش از باب افعال باشه که ناس بشه مفعولش، ما افادن ناس، یکی این که به معنای استفعال باشه، مستفادن ناس. دو احتمال در این هست. در قاموس میگه کلمه افاده من الازداد یکون به معنى الافعال وقد یکون به معنى الاستفعال. آیا این دو معنا تفاوت میکنه؟ در این بحث کلی که بالاخره در اربا خمس هست، نه تفاوتی نمیکنه فل جمله. اما اگر بگیم فی کل مستفادن ناس، میشه اون فایدهی که انسان دنبالش رفته باشه، یختص به تکسب، اونی که تعمده الی رفته باشه سراغش، اون وقت اختصاص پیدا میکنه به تکسب. و اما اگر افاده به معنای باب افعال باشه، نه این اعمه، اون چی که دست این ناس رسیده، فایدهی که به دستش او رسیده، میخواد حالا خودش دنبالش رفته باشه یا دنبالش نرفته باشه و مثل جایزه و چنین و چنان براش اومده پیش آمده باشد. بلاغا ها؟ یعنی چی؟ ما افاد الناس چرا معنای مصدری داشته باشه؟ ما موصوله است. چرا معنای مصدری؟ چرا نفرمود فی کل فائدتین؟ بله، اون یه معنای دیگه ایش، لفظ دیگری است. این لفظ. بنابراین در اصل استدلالش اون چرا که فعلا نحنو به صدده به مالا اشکالفی و این کانه در این حیثش که آیا یختص بالمکاسب او یا ام المکاسب و مطلق الفائده، این جای تردیده. البته حالا اگر اینجا دو احتمال شد، شاید قدر متیقنش همون جایی باشه که مکاسب باشه و استفاده، این قدر متیقنش لولم نقل به ظهور ایفی. روایت هفتم باز کلینی نقل می کند ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، یا تو پرانتز ان ابن یزید، قال کن کتبتو جوئل تو لکل فدا تو علمونی مل فائده و ما حدها. به من یاد میدید فائده و حد فائده چیه؟ اینی کردن اونی که یتعلق به الخمس، مرتکز در ذهن سائل این بوده که بله خمس یتعلق بالفوائد، این در ذهنش مرتکز بوده، اما فائده چیه؟ رأیک ابقاک الله ان تمن علی به بیان ذالک لکی لا اکون مقیما علی حرام لا صلاة لی ولا صوم. بسته به نظر شماست، اینو برای من بیان کنید، منت بگذارید، تمن علی به بیان ذالک، منت بگذارید بر من و اینو بیان کنید تا من گرفتار حرام نباشم، مقیم بر حرام نباشم، که در نتیجه نه نمازم درست باشه نه روزم درست باشه و کذا. فکتب امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمود الفائده مما یفید و علاج فی تجارت من ربه ها و هر سن بعد الغرام او جائزته. در حقیقت امام علیه السلام سه تا نمونه ذکر کرد، تجارت ربحش، اونی که میشه فایده و ربحش، و الا اگه ملا نصرالدین نیباشه مساوی معامله باشه نه این فایده نکرده. او هر سن بعد الغرام، زراعتی بعد از کسر اون غرامتی که پرداخته، یعنی اون مخارجی که برای این زراعت انجام داده، او جایزته، دیگه جایزه، همونی که در روایت قبلم داشتیم. دوتای اول تکسبه، اما دو جور درآمد، درآمد تجارت با درآمد زراعت فرق میکرده. بله تا آخرم تو روایات میبینیم رو این دوتا با بیان تفاوت در حقیقت تصریحا ذکر میشه. و بعد اما جائزه چیزیست که نه تکسبی نداشته براش، کسی چیزی بهش بخشیده، همه اینها رو امام در اینجا بیان کرده. این روایت یه مشکل سندی داره، تعبیری رو که خوندیم کلینی عن عدت من اصحابنا که اینش خودش مشکلی نداره و معتبرتون، عن احمد ابن محمد ابن عیسا، احمد ابن محمد ابن عیسا شیخ جلیل القدر ثقه معروف من القمیدین ثقت، ولی تو بعضی از نسخ اینجوری داریم ان احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، یزید پدر جد احمد ابن محمد ذکر شده، یه همچین نامی در رجال نداریم، از این نظر میشه مجهول. اگر از این حیث قطع نظر کنیم احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید او ان ابن یزید، اینجا دو نسخه هست تو همین وسائل چاپ تهران هم ابنشو توی پرانتز به عنوان نسخه بدل نوشته، در هر حال این دو نسخه در تهذیب و تابعین هست. وقت این یزید یا ابن یزید، اینم مشترک بین چند نفره که ولو بعضشون ثقن اما بیشترشون غیر ثقه، و حالا این کدوم از اوناست؟ و از این نظر هم باز مشکل پیدا میکنه روایت. مشکل از احمد ابن محمد شروع بشود یا نه او رو کنار بگذاریم از خود این یزید یا ابن یزید شروع بشود؟ بله این مشکل در روایت هست، ولی اگر چنان که با قرائن بخوایم برداشت کنیم ظاهراً اون چی که اصحت و اظهر در روایت احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید که مقصود یزید ابن اسحاقه، بر اساس قرائنی که از راوی و مرویون انه و طبقه و امثال اینها معلوم می شود که این یزید ابن اسحاق، احمد ابن محمد ابن اسحاق از او، احمد ابن محمد ابن عیسی از او روایت دارد و این یزید ابن اسحاق مورد توثیق علامه است، علامه او رو توثیق کرده و مما یعتمد علیه. و حالا حتی اگر اون احتمال اول که یک نسخه خیلی به اصطلاح متروکه است و غیر مورد اعتنا که احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید یه همچین اونو ازش بگذاریم، حالا بعد از احمد ابن محمد ابن عیسی یزید باشد و همین یزید ابن اسحاق، یا تردید کنیم یزید ابن اسحاق است یا یزید ابن معاویه مثلا، یا نه اصلا ابن یزید است یک کس دیگر، یا مشکل از این نظر در روایت، بلکه شفا بر اعتبار این روایت در اینجا نقل خود احمد ابن محمد ابن عیسی، چون احمد اینجا اول گفتم این شرطشو که بله اون نسخه نادر غیر معتنابهی که اصلا شاید تو این آقایون متأخرین هم به ششاره ای نشده، احمد ابن محمد وقتی بنابر اون گذاشتیم احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی از کسانی است، از شیوخی است که مشهور به دقت و وسواس در روایات و از این جهت حتما اونی که ازش نقل کرده یعتمد علیه. نه خیلی نیست قلت هم باشه وقتی ببینیم احمد ابن محمد ابن بله اینا ببینید بله این بحث ها ببینید بحث استدلال و برهان نیست، بحث مظنه. احمد ابن محمد ابن عیسایی که معمولش اینه دقت میکنه در روایات و از اشخاص ضعیف نقل نمیکنه، نمیگیم حالا اون تعبیر اون آیه شریفه دربارش نازل نشده که لا ینقل الا از ثقه لا یروی الا از ثقه و امثال اینها، ولی دعوش نشون میده این چنینی یوجب الاطمینان به این که این راوی هم مورد اعتماد. با توجه به این نکته بحث وقت در دلالتش میاد، دلالتش سؤالن و جوابن نشون میده موضوع حکم فائده، راوی وقتی مکاتبه میکند مل فائده و ما حدها جن مسلم در ذهنش بوده الفائده تو فیه الخمس، اما نمیدونه فائده محدودش چیه، اون فائده ای که فیه الخمس به چه معناست، پس موضوع فائده بوده. وقت در وافی میگه فادت الفائده ای حصلت، هرچی به دست آمد حاصل شد، میگه حاصل شد تو شغلش باشه، دنبالش رفته باشه، قصد کرده باشه، اختیار کرده باشه، امثال اینها، نه اینا دیگه ده. ما حصلت کلمه فائده مفید عمومه، ام از اکتساب و غیر اکتساب، زیرش هم داره بعد الغرام، آیا مربوط به هر دو فرازه، هم در ربح و هم در زیعه بعد الغرام، یا نه مربوط به فراز اوله به فراز آخره، در زیعه بعد الغرام قدر متیقنش فراز آخره، در باب عام و خاص بحثی داشتن، استثنای متعقب للجمل المتعدده یرجع به همه یا بالاخیره قدر متیقن اخیرا، به خصوص که خود کلمه غرام متناسب با بحث تجارت نیست. تجارت اون چرا که خرج کرده روی جنسش، قیمت جنس رو بالا برده، آلیش کرده، چنینه، همه اینا وقتی که در کفه قرار میگیرد در مقابلش پول داره، عمدم اون زیادیشه، ربحون ربحه ها دیگه، اونجا دیگه غرام معنا نداره. و این تنها در زیعت متناسب با اینه که مربوط به زیعه بوده باشه. اینم یه روایت. رسیدیم به روایت هشتم، انشاءالله فردا بیاریم.